رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان النصیر. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوی و وفقنی للتی هی از کن. هدیه به روح همه شهیدان، امواتمون، حقدارانمون، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، صلواتی مرحمت بفرمایید. خدا من انشالله توفیق حرکت در صراط مستقیم و عبودیت و بندگی رو به همه ما کرامت کنه. صلوات دوم رو بلندتر مرحبا. بحث ما در رابطه با عبودیت بود و عرض کردیم عبودیت همان صراط مستقیم است. ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. و در هر نماز به ما گفتن بگین اهدنا الصراط المستقیم. حالا جای این سوال هستش که کسی که داره نماز میخونه خب تو صراط مستقیمه دیگه، یعنی چی یک نمازگزار پیوسته میگوید اهدنا الصراط المستقیم؟ شک داریم به خودمون؟ شک داریم به عقایدمون؟ اگر اعتقاد داریم خودمون رو در مسیر درست میدانیم، پس ما توی صراط مستقیم قرار گرفتیم. حالا اینکه هی به خدا بگیم مکررن که خدای ما رو هدایت کن به راه راست، این معناش چیه؟ در جواب این سوال باید به 5 نکته توجه کرد. اولش این یک معنای اهدنا الصراط المستقیم بحث تداوم است. تا حالا تو صراط مستقیم بودیم، از حالا بعد هم هستیم معلوم نیست. افضل العمل ادومه و ان قل. عمل کم باشه ولی مداوم باشه ارزشمنده. یک کسی آهسته برود ولی پیوسته برود به مقصد میرسد. خدای ما را هدایت کن به راه راست یعنی توفیق بده ادامه بدیم، چون هدایت هم به معنای ارائه طریق، هم به معنای ایصال الی المطلوبه، هم به معنای راه نشان دادن، هم به معنای رساندن به مقصده. مثل یه نفر از شما آدرس میخواد، گاهی بهش آدرس میدین، گاهی هم دلتون نمیاد، نمیگین خودت برو، دستشو میگیرین همراهش میرین، میگین اینجا. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا توفیق بده ما ادامه بدیم این راه. بحث تداوم عمل هست. شروع آسانه، ادامه سخت. مسلمان شدن آسان، مسلمان ماندن سخت است. بسیاری از افراد گرفتار عملهای پراکنده هستند. یه بار که شوری بر می‌دارن، یه انگیزه‌ای پیدا می‌کنن، بعد رها می‌کنن. این مثل این میمونه که به یک گلدان آب بدیم فراوان، بعد رها کنیم بریم سال دیگه آب. مثل این که مثلا یه عالمه غذا بخوریم دیگه نخوریم تا سال بعد. آهسته و پیوسته، این یک معنا میتونه باشه که وقتی میگه منو هدایت کن یعنی توفیق بده ادامه بدم، رها نکنم. تا حالا تو صراطم، ولی آینده چی؟ این یک معنا. معنای دیگه بحث صراط و سبیله. صراط با سبیل فرق میکنه. سبیل در زبان عربی معنی راهه، صراط هم به معنی راه هست. دست شما الله. صراط هم به معنی راه هست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که صراط در قرآن جمع بسته نشده. صراط یکیست، سبیل جمع بسته شده. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که مخلصانه تلاش کنند ما راه ها رو بهشون نشان میدیم. پس سبل داریم، سبل خیر. صراط یکی بیشتر نیست. بعد فرقش چیه؟ فرقش اینه که صراط عبودیت است. اگر تشبیه بکنیم به جاده های دنیا، بعضی از جاده ها هستش که یه ماشین بیشتر نمیتونه عبور بکنه، درست؟ بعضی از جاده ها نه، بزرگ راهه. تو بزرگ راه ها، بعد تو متن بزرگ راه سبیل وجود داره، سبل وجود داره، درسته؟ لاینای مختلف. اون لاینای مختلف اونا میشه سبیل، کلش میشه چی؟ میشه صراط. بندگی خدا کردن میشه صراط. حالا این بندگی مصداقهایی دارد، هر کدوم از اون مصداقهاش میشه سبیل. سند این ادعایی که دارم میکنم دعای شب اول حضرت سجاد، شب اول ماه رمضان در صحیفه سجادی هست. اونجا حضرت میگن حمد و سپاس مخصوص خدایی است که سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه. حمد و سپاس مخصوص خدایی است که ما را قرار داد در راه‌های احسانش. بعد تو فراز بعدی میگه و جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان، شهر صیام. بعد میگه یکی از اون راه‌ها ماه رمضان است، یعنی رمضان را، روزه را یک مصداق سبیل میدانن، نگفتن صراط. بعد میگه راه‌ها زیاده، یکیش رمضانه. پس جنگ در راه خدا، جهاد میشه سبیل، انفاق میشه سبیل، ازدواج میشه سبیل، کسب روزی حلال میشه سبیل. همه اینها جزء صراط هم هست، هم مثل جاده‌ای که عرض کردم، هر کدوم از اون لاینا تو اون بزرگ راه واقع میشه. مقصدش، مبدأش و مقصدش یکیه. حالا کی از این لاین عبور کنیم، کی از اون لاین، بستگی داره. تون میخوای بری میگم بیا از مسیر سرعت رو، کن میخوای بری میگم بیا از مسیر کنار، میخوای بپیچی میگم از اونجا برو. بالاخره عبودیت صراط مستقیمه، مقصد و مبدأ یکیست. یعنی تو همه کارها نیت، دیشب عرض کردیم سنت و اولویت باید ملاحظه بشود. تو نماز همینه، نماز باید نیت و سنت توش باشه. یعنی نیت نباشه، رعایت دستورات نباشه، دیگه بندگی نیست. روزه هم همینطور، جنگ هم همینطور، صلح هم همینطور، هر کاری. خب حالا ما توی نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که خدایا ما تو یک راه از راه‌های صراط مستقیمیم. نماز یکیشه، بقیه‌اش چی؟ کمک کن اهدنا الصراط المستقیم. الان وقت نمازه، وقت دعایه، از خدا کمک می‌خوایم که خدایا کمک کن تو اون راه‌های دیگه‌اش اونا هم پیدا کنیم. همه دین که نماز نیست، جنگ در راه خودم است. کی وقت جنگ است؟ کی وقت کسب روزی حلال است؟ کی وقت رسیدگی به خانواده هست؟ دقت میکنید؟ یعنی ما عمدتا مذهبی های هم ارزشی های هم برای عبادت ارزش قائلن، ولی کسب ثروت حلال را دیگه مصداق بندگی نمیداند. لذا هیچ کس هم به کسی که رفته دنبال روزی حلال بهش نمیگه تقبل الله. دیدین؟ حالا یک کسی از بازار بیاد بیرون بهش میگن تقبل الله، یک کسی از مجلس عروسی بیاد بیرون میگن تقبل الله، یا تقبل الله نداره. یک کسی رفته ورزش، این تکلیفش بوده ورزش کنه، تکلیفش بوده کباب برگ بخوره، مریضه دکتر گفته کباب برگ بخوره، مصداق بندگیه دیگه. کسی بینا بهش تقبل الله نمیگه، به سیاست مدارا کسی تقبل الله نمیگه، ولی اگه برای خدا انجام بده مصداق عبودیت هست که خوب تقبل الله داره دیگه. اینو میخوام بگم، ذهنیت جامعه اینه که همین نماز را و کاری که ظواهر مذهبی داره همینا رو مصداق کارای خوب و بندگی میدانن. تو نماز به ما یاد میدن، میگن نماز به تنهایی کفایت نمی کند، بگو اهدنا الصراط المستقیم، یعنی همه صراط که این نیست، این صراط نماز نیست، نماز سبیله، بخشای دیگه دین رو کم نیارم. اسألو که ان تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همش باید الهی بشود، نماز به تنهایی فایده نداره که. اینم پس یک معنای اهدن از صراط المستقیم. سوم بحث درجات است. عبودیت و بندگی خدا درجات دارد. ما هم رو به قبله میستیم، ما هم نماز میخونیم، امام زمان هم نماز میخونن. از نظر شریعت و رعایت قواعد صحت که تفاوتی نداره که، ولی باطن نماز چیه فرق میکنه. نماز ما کجا؟ نماز امام زمان کجا؟ درسته؟ اهدنا الصراط المستقیم میگیم یعنی چی؟ یعنی خدایا کمک کن بیام بالا، در جا نزنم. ما معمولا در جا میزنیم. البته بدترین حالت اینه که امروزمون از دیروز بدتر باشد، ولی بعد اون بدتره. بعدش چیه؟ بعد اینه که امروز و دیروز مساوی باشد. و بهترین همین است که امروز از دیروز بهتر باشد. چرا؟ چون عمر ما رفته، پس ما باید رشدی بکنیم. میشه شما پول بدین و چیزی گیرتون نیاد؟ خب این ضرره دیگه. پول از شما بگیرن تو معامله چیزی به شما ندن، خب از ما دارن پول میگیرن. پولی که از ما میگیرن چیه؟ عمر ماست، سرمایه عمر رو داریم میدیم. خب باید فرق بکنیم، ولی فرق نمی کنیم، در جا میزنیم. به قول یه استادی خدا شفاشون بده، میگفت ما مثل ماهی توی آکواریوم همیشه یک اندازه ایم، هیچ رشدی تو وجود ما نیست، نباید در جا بزنیم. درجه درجه، کلاس کلاسه، یه تفاوتی باید صورت بگیره بین این نماز با نماز دیروز با نماز ماه قبل. گفتن الصلاة معراج المؤمن، نماز نردبانه. ما همیشه توی پایین موندیم، نماز قرار منو ببره بالا. خب چرا نمیبره بالا؟ یک معنای پس صراط اینه، اهدنا الصراط که میگیم، با این که تو صراطی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا کمک کن در جا نزنم. چرا میگن عجب بده؟ چون عجب مانع پیشرفته، عامل درجا زدنه. الاعجاب یمنع الازدیاد، تو نامه سیریه که نهج البلاغه داریم فرمود عجب مانع پیشرفته. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا کمک کن پیشرفت کنم تو این مسیر، برم جلو. خب این یک معنی. چهارم، وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی دست منو بگیر برسون، من نیاز دارم به دستگیری، میفهمم نمیتونم برم، نمیگم راهو به من نشان بده، میگم من دست منو بگیر برسون. این آدرس دادن خدای به درد نمیخوره، ما مردش نیستیم، ما بلدیم نمیتونیم عمل کنیم، باید حولمون بدی. این با اون آیه قبلم تناسب داره که میگیم ایاک نستعین. اول ادعای حرکتی در صراط میکنیم دیگه، میگیم ایاک نعبدو. ایاک نعبدو همون صراط مستقیمه دیگه، نه؟ چون ان اعبدون هذا صراط مستقیم. پس ما میگیم ایاک نعبدو، یعنی میگیم ما تو صراطیم، یعنی ما داریم حرکت میکنیم. بعد میگیم ایاک نستعین، خدایا از تو کمک میخوایم، چون میدونیم نمیشه. ما از اونایی نیستیم که آدرس بدی درست بشه، نه، باید یه کسی دست ما رو بگیره برساند. ما نیاز به دستگیری داریم. تو دعای کمین میگین خذ به یدی، خدای دست منو بگیر، کمکم کن. ما نیاز به عنایت ویژه پروردگار داریم. پس این هم یک معنای اهدنا الصراط المستقیم، یعنی نمیگیم به ما راه رو نشان بده، میگیم به ما را برسان. معنای پنجمش هم باز اینه که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا نشان بده، واقعا گاهی گیج میشیم. اصلا به معنی ارائه طریقه، تو ارائه طریق هم ما گیج میزنیم، یعنی نمیدونیم راه چیه واقعا. چون صراط مستقیم کلیش میدونیم، اما تو زندگی وقتی ریز میشه تو مصداقها آدم میمونه واقعا خیلی جا. نمیمونی؟ واقعا خیلی وقت آدم تکلیفش میمونه. الان من وظیفم چیه؟ خیلی الان به من میگن آقا ما بریم سوریه نریم. جوانای مخلص موندن و وظیفشون چیه؟ تکلیفمون چیه؟ درس بخونیم یا نخونیم؟ چقدر بخونیم؟ طلبه ها میگن چقدر تبلیغ کنیم؟ چقدر درس بخونیم؟ تا کجا بخونیم؟ برای خانواده چقدر وقت بذاریم؟ برای بچه‌مون چقدر وقت بذاریم؟ برای پدر مادرمون چقدر وقت بذاریم؟ میمونن واقعا آدم ها. تو دعای مکارم الاخلاق داریم وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها و اذا تناقضت الملل لأرزاها و اذا تشابهت الاعمال لازکاها. یعنی خدای منو موفق کن وقتی امور مشکل میشه، تشخیص سخت میشه، کمک کن اون هدایت یافته ترینش رو همونو برم، خوبترین بهترین. وقتی آیین‌ها و روش‌ها متناقض میشود، من پسندیده ترین رو توفیق پیدا کنم. ارضا. و وقتی عملها متشابه می شود، زکی ترین عمل، پاکترین، بهترین. این هم یک معنای اهدنا الصراط المستقیم. پس پنج تا وجه در جواب این سوال که بابا ما که تو صراطیم که الان داریم نماز می خونیم، یعنی چی میگیم آقا اهدنا الصراط المستقیم؟ پنج تا جواب براش عرض کردیم. خب حالا یه شب عرض کردیم صراط مستقیم صراط تعبد است. یعنی واقعا انسان خیلی وقتا فلسفه دستورات رو نمیداند و بایستی اگر فهمید خدا اینو میگه، بدون چون و چرا، بدون اعتراض این کار رو انجام بده. حق سوال به معنای اعتراض ندارد. سوال به معنی اعتراض غلط. چون دو نوع سوال داریم، میدونید دیگه، سوال استفهامی داریم، سوال اعتراضی داریم. سوال اعتراضی قرآن میگه حضرت نوح سوال اعتراضی کرد، چطور؟ خدا به حضرت نوح وعده داده بود که عذاب که بیاد اهل تو نجات میدیم، به همه انبیا اینو گفت. اون وقت حضرت نوح میدونست زنش کافره، اما نمیدونست بچهش هم کافره. همه رو سوار کشتی کرد، بعد به بچهش گفت یا بنیه. عذاب شروع شد، از آسمان باران شروع شد، از زمینم آب میجوشید. دیگه کشتی داشت را میافتاد، به بچهش گفت یا بنیه ارکب معنا، یعنی سوار شو بیا با ما باش، ولا تکن مع الکافرین، کافرین سوار کشتی نشدن، بیا سوار شو. به حرف نکرد، گفت سآوی الى جبلین، گفت به کوه پناه میبرم. همین داشت حرف میزد با باباش، موجی آمد و این بچه غرق شد. و برای پدر سخت واقعا. انبیا هم روح لطیفی دارن. حضرت نوح شروع کرد به صغرا کبرا چیدن و استدلال کردن. گفت یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. گفت خدایا بچه من اهل منه، تو گفتی اهل نجات میدم، وعده تو هم که حقه. پس چی اینجوری شد؟ بچه بچه من جهنمی شد، غرق شد؟ گفتی نجات میدم دیگه. خداوند فرمود که ان اول جوابش داد، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. گفت او اهل تو نبود، خونش از تویه، گوشتش از تویه، روحش که اصلا با تو سنخیتی نداره. هویت انسان به جسم، هویت انسان به روحه. وقتی قرار یک کسی اهل ما باشد، باید هم عقیده با ما باشد، نه اینکه بچه ما باشه. اگه بچه ما هست ولی روحش و عقیدش با ما هم سنخیت نداره، اهل ما نیست. اون عمل غیر صالحه، عمل غیر صالحه این تمام وجودش شده فساد. بعد خدا هم فرمود انی اعزو که، بله ببخشید، فرمود فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، دیگه سوال نکن نسبت به چیزایی که علم نداری. سوال نکنه این چی؟ سوال که علم نداره. خدا میگه فسألو. خدا به مؤمنین گفته از اهل الذکر سوال کنید. خب انبیا از کی سوال کنن؟ اهل الذکر از کی سوال کنن؟ از خود خدا باید سوال کنن. این سوال یعنی اعتراض نکن. سوال سوالت بودار بود، اعتراض بود، سوالای بودار نکن. از یه آیه دیگه هم داریم، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا سوال نمیشه، یعنی سوال اعتراضی، ولی اینکه دوست داره چیزی بفهمه که اب نداره که. از انبیا از طریق ما از انبیا میپرسیم، یعنی از خدا داریم میپرسیم. از تعبد بندگی، یعنی اگه فهمیدی دستور داده انجام بده، ولو فلسفه‌ش رو نمیدونی اعتقادت رو اینجا نشان بده. اگه شک داری خب برو بررسی کن. الان واقعا خیلی وقتا آدم ها توهین میدونن به دکتر که بخوان بپرسن چرا. اگر شک داری نسبت به این دکتر، به علمش، خب برو بررسی کن علم داره یا نه. به مهربانیش خب بررسی کن ببین این قابل اعتماد هست یا نه. ولی وقتی اعتماد کردی دیگه سوال نداره دیگه، چون جواب بده نمیفهمی. توهین به خداست سوال کردن، سوال نداره. و اگر اعتقاد داری بگو چشم. تعبد اینی هم که در روایات داریم، ان دین الله لا یصاب بالعقول، برای همینه. مثلا دین خدا رو با عقل نمیشه فهمید. یعنی چی امام صادق فهمیدن دین خدا رو با عقل نمیشه فهمید؟ یعنی آقا خیلی پیچیده تر از اون چیزی که تو فکر میکنی. تو مثل بلا تشبیه مریضی هستی و هم دکتر فوق تخصص و چی به تو چی بگه؟ چرا نمیتونی بفهمی؟ اصلا تو دلیل مسلمان شدنت اینه که نمیفهمی. فهمیدی که نمیفهمی، فهمیدی نمیفهمی. و خدا منو آفریده، عالم و آدم آفریده، اون میتونه خوب جواب بده، خوب میتونه تنظیم کنه. باید دیگه تسلیم باشی دیگه. وقت جالبه که در روایات داریم ابو حنیفه اهل قیاس بود، یعنی سعی میکرد با عقل خودش حکم خدا رو بفهمه. بعد چجوری میخواست بفهمه؟ مقایسه میکرد، گوه اگه خدا در اون مورد اینجوری گفته پس در این مورد باید اینجوری باشه قاعدتا حکمش. وقت امام صادق علیه السلام ابو حنیفه رو به چالش کشیدن چند جا که بهش گفتن خب تو چجوری سلام علیکم حکم خدا رو چجوری میفهمی؟ گفت قیاس میکنم. فرمود قیاس نکن، قیاس کار شیطانه. شیطان مقایسه کرد بین خودش و آدم. گفت بعدم اعتراض کرد، حکم درست کرد از مقایسه کردن دو چیز با هم. بعد در روایت داریم که یعنی امام صادق خواستم بگن با این مقایسه کردن نمیتونی حکم خدا رو بفهمی. فرمودن ویحک به ابو حنیفه ایهما اعظم قتل النفس او الزنا. فرمود آدم کشی بدتره یا زنا بدتره؟ گفتش که آدم کشی دیگه، قرآن برای آدم کشی چی میگه؟ میگه من سلام علیکم من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. میگه یه نفر بکشی انگار همه انسان ها رو کشتی. خیلی پس کار گناه کبیره بزرگیه. حالا زنا کرده توبه میکنه دیگه، شلاقش میزنن، درسته؟ از شبت خدمت شما حکم قتل نفس حکم شدیدیه دیگه، اگر رضایت ندن اولیاء دم اعدامش میکنن. ابو حنیفه درست جواب داد، گفت قتل النفس گناهش بزرگتره. حضرت فرمود ان الله عز و جل قد قبل فی قتل النفس شاهدین. برای اثبات اینکه طرف قاتله گفته دو تا شاهد بسه، برای اثبات اینکه زنا کرده یا نه میگه چهار تا شاهد. طبق اون ذهنیات تو که مقایسه بکنی پس باید برای حکم اثبات قتل چهار تا شاهد بخوان، برای زنا دو تا شاهد بخوان، چون اون مهمتر بود دیگه. موند. حضرت خواست بگه حکم خدا رو نمیشه از طریق عقل فهمید. بعد دوباره سوال کردن، فرمود ایهما اعظم الصلات ام الصوم، نماز مهمتره یا روزه؟ این جوابش روشنه، هم میگن نماز مهمتره دیگه. بله در مورد نماز گفتن نماز ستون دینه. خب حالا تو میخوای میگی مهمتره. فرمود اگه نماز مهمتره پس چرا حائض روزشو قضا میکنه نماز نباید قضا بکنه؟ خب اگه نماز مهمتره نمازو باید قضا کنن، خانمان نمازو نباید قضا کنن، روزه رو باید قضا کنن. موند. محفوظ چی میگه؟ خودش میگه نماز مهمتره، خودش هم میدونه. یعنی چیزی که خودش میدونه حکمش روشنه، اثبات کردن که آقا اینجوریه که تو فکر میکنی نیست، دین خدا رو اینجوری نمیشه فهمید. و مود کیفه یقوم لک القیاس، و تو چجوری میتونی بخوای مقایسه بکنی از طریق مقایسه ها بفهمی؟ و تقلا تقوا داشته باش ولا تقس. باز تو یک روایت دیگه ای داریم، همون یا ابا حنیفه اذا ورد علیک شیء لیس فی کتاب الله، اگر یک حکمی برای تو عرضه شد، استفتا کردن، تو مجتهدی میخوای فتوا بدی، تو قرآن نیست، تو سنت پیامبرم نیست، از کجا میفهمی؟ گفت آقا اصلا کلا عقیس و مقایسه میکنم دیگه و به نظر خودم فتوا میدم. فرمود ان اول من قاسه ابلیس، ابلیس این کار شیطونه، شیطون اول کسی بود که قیاس کرد. قاس علی ربنا تبارک و تعالی، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتو من تین، گفت من از آدم بهترم، من از آتش آفریدی، آدم از گل آفریدی. ابو حنیفه ساکت شد. بعد حضرت عمود، کدوم یکی نجستره؟ بول جنابت. گفت بول. فهمود اگر بول ارجسه نجستره، چرا برای جنابت خودشونو تمام بدنشونو میشمیان، برای بول نه؟ الناس یغتسلون من الجنابه ولا یغتسلون عن البول. فسکته. دین خدا رو با عقل نمیشه فهمید. پس عقل نقشش چیه؟ عقل میگه که نمیفهمی، و خیلی خوبه، حکم خیلی مهمیه. عقل میگه دستتو بذار تو دست پیامبر و گوش کن. عقل جواب این سوال خدا رو میده. خدا چی سوال کرده؟ خدا میگه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. میگه اون کسی که آفریده نمیداند. عقل میگه آقا تو نمیفهمی، تو جاهلی، تو احاطه بر عالم نداری، تو نمیتونی تشخیص بدی. برای حکم دنیا که دنیا رو میشه آزمایش کرد دیگه، نه؟ برای حکم جسم چقدر بشر خطا میکنه. بعد از مدتی میگه آه ای دارو سرطان زایه، این غذا ایجوریه، فلان جا مشکل داره، اینجا رو درست میکنه یه جا دیگه خراب میشه. بشر ببین چقدر گرفتاره آقا، این برای دنیاشون موندن. بعد برای روح میتونن نظر بدن؟ یعنی از کجا میتونه بگه که آقا این غذایی که میخورم بر روح من چه اثری داره؟ کسی میتونه ادعا بکنه؟ فوقش میگه آقا بر جسم این اثر رو داره، داره جسم هم ناقص میگن. مسئله روحه، مسئله قلب انسانه. اینی هم که قرآن میگه که نمیتونید مثل قرآن بیاورید، از همین بابه. میگه ولو در پشت به پشت هم باشید، همه دانشمندان عالم جمع بشن، نمیتونن مثل قرآن بیارن. چرا نمیتونن بیارن؟ چون بندگان خدا امکاناتشون مربوط به همین عالم محسوسه، عالم مادهه. نمیتونم بگن آقا شب اول قبر من این غذا چه اثری داره؟ از کجا میتونه تشخیص تأثیر زنا بر روح چیه؟ بعد تأثیر این صیغه خواندن ها چیه؟ یعنی یک انکهتو گفتیم دیگه حل درست شد، یک جمله گفتیم. اینا رو نمیتونه بشر بفهمه. میفهمه که نمیفهمه. میگه دست بذار دست پیامبر، او میفهمه. وقتی دست گوش دست پیامبر، بعد عقلت هم البته شکوفاتر میشود و با اون عقل باز میتونی فرمان او رو بهتر بفهمی. بنابراین یک اون فلسفه احکام، مهمترین فلسفه که همه جا این جواب رو میشه داد چیه؟ تعبد، عبودیت، بندگی. چرا اینجوریه؟ خدا گفته. این بهترین جواب است. خدا اینجوری گفته. و آزمایش ما این در اینه که آیا تسلیم حکم خدا هستیم یا نه. دیشب عرض کردم در دو جهت باید تسلیم باشن آدم ها. یک، دستورات پروردگار. دو، اتفاقاتی که براشون رقم بخوره تو زندگی. دستورات پروردگار باب دل آدم خیلیاش نیست. واقعا اینجوریه و خیلی از افراد سختشونه دستورات رو بپذیرن. ما الان در این جهت مسلمان کم داریم. که بعد از اینکه روشن شد خدا اینو میگه، بگه باشه دستاشو ببره بالا. حاضر نیستن افراد. توی سبک زندگی، روش ازدواج، زمان ازدواج، مهریه چقدر باشد، خیلی از مسائل آدم ها یک انقلتی میارن، یک امایی درست میکنن، با یک اما، با یک ولی، با یک اگر فاتحه حکم خدا رو میخونن و اقشار گوناگون در این جهت متفاوتن. یعنی پول داره یه جور، یه بخشی از دین براشون سخته، فقرا یه جور، رؤسا یه جور، رئیس یه کسی رئیس باشه بگن آقا تو حالا که رئیسی، به جرم این که رئیس هستی باید ساده تر از همه زندگی کنیم. یعنی چی آقا؟ خلاف همه جای دنیا میگید. اسلام میگه هر چه مقام میره بالاتر باید ساده تر زندگی کنه، حداقل به نام اسلام حکومت نکنه. اگه میخواد به نام اسلام حکومت بکنه باید ساده تر زندگی کنه. یه وقت امیرالمومنین در شهر بصره رفتن دیدن یکی از اصحابشون، دیدن ماشاءالله خونش بزرگه. وقتی دیدن حضرت خونش بزرگه، فرمود خونه بزرگه میخوای چیکار کنی؟ تو در آخرت به این محتاج تری. بعد فرمود بلا ان شئت بلغت به الاخره، اگه بخوای با همین خونه بزرگ به آخرت میرسی، باید فقرا رو بیاری، باید ارهامتو بیاری تو این خونه. واسه حق آشکار بشود تو خونه تو. خونه بزرگ مسئولیتش سنگین تره. اول اعتراض کردن، بعد یک راهی باز کردن. بعد اون گفت آقا به شما شکایت میکنم از یک داداشم. واسه سامن داداش چی کارشه؟ گفت داداشم عبا پوشیده، لبس العباءه، اتخلا عن الدنيا، دنیا رو رها کرده، بی خیال دنیا داره عبادت میکنه. حضرت گفتن بیارینش. صدا زدن گفتن امیرالمومنین کارت داره. آمد یه داداش از اون ور افراطی بوده که از این ور افراطی بود. آمد و فرمود یا عدی نفسه، ای دشمن کوچک نفس. تغییرش هم کردن، نگفتن عدو نفس، گفت عدی نفس، چون گفتن با نفستون دشمنی کنید. این فکر میکرد مثلا راه دشمنی کردن همینه، مبارزه با نفس اماره، اینجا که زن و بچه رو رها بکنه و یک سره عبادت بکنه، به دیگر تکالیفش توجه نکنه. بعد فهمید اما رحمت اهلک و ولدک، به زن و بچه رحم نمی کنی، این کارا چیه؟ گفت علی خودت چی؟ این لباسای خشن، این غذایی که از گلیش کس پایین نمیره، هادا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک یا مطعمک، یک همچی چیزی. حضرت فرمود وای بر تو، من مثل تو نیستم، خدا ان الله ف... این تیکشو میخواستم بگم، این همه مقدمه بود. ان الله فرز علا ائمت العدل ان یقدرو انفسهم بزعفت الناس، خدا بر پیشوایان عادل واجب کرده است که بر خودشون تنگ بگیرن مطابق با ضعفا. من فرمود اینی لستو که انت، من مثل تو نیستم، من امامم، خدا از من یه تکلیف دیگه خواسته. چند تا مسئول هستن که اینجوری باشن، این حکم رو نمیپذیرن، حاضر نیستن، سختشون میگه خب بس برای چی؟ هر قشری از اقشار جامعه یه جایی سختش و حکم خدا را بپذیرد، یا جلو میزنن آدم ها یا عقب میمونن، یا افراط میکنن یا تفریط. امیرالمومنین فهمود دو گروه کمر علی رو شکستن، یعنی دو گروه ضربشون به دین ضربه کاریه. اون دو گروه کیاین؟ اول فرمود عالم متحتک، عالم بی تقوا، عالم پرده در، عالم دریده بی ترمز، ضربش کاریه. چرا؟ چون جزء جامعه اسلامیه، از بیرون از مرزها نمیخواد ضربه بزنه، داخله. دوم فرمود عابد نادان، شور انقلابی دارد، شعور نداره، یعنی فرمود ضربه کاری میزنه. جاهل متنسک، اهل عبادت هست، یعنی گوش نمی کنه، خودسره، جهل دارد، نیت صادق باشد فایده نداره. عبودیت و بندگی که عرض کردیم، یعنی هم نیته باید درست باشه، هم مطابق دستورات رفتار کردن. توی خطبه هست از خطبه های درد دل امیرالمومنین، خیلی امیرالمومنین درد دل زیاد کردن آقا، و امام معصوم اینقدر قربت داشته دیگه فقها باید کلاشون بدزن هوا. با امامی جور رفتار کردن. یه جا از زر فرمود ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود، ای مردم ما در روزگاری قرار گرفتیم که این روزگار منحرفه و ناسپاسه. دو تا ویژگی برای اون زمانه. بعد فرمود حالا علامتای دهر عنود و زمن کنود، فرمود آدمای خوب رو بد حساب میکنن، یعد فیه المحسن و مسیعا، که حالا اینا دلائل شیعه خودش کجای بحث داره، چرا ترور شخصیت میشن، چرا منزوی میشن خوبان درگاه خدا. این یک. دو فرمود یزداد و ظالم و فیه اطوا، ظالم روز به روز هی میاد جلوتر، چون وقتی که ترور شخصیت شدن خیرخواهان و دلسوزان، دیگه کسی نیست که رهبری کنه تا جلوی ظالم رو بگیره، میان جلو. سوم فرمود لا ننتفع به ما علمنا، یه چیزایی بلدیم ولی عمل نمی کنیم، سود نمی بریم از آگاهیمون، سود نبردن این عمل نکردن. چهارم فرمود لا نسأل اما جهلنا، چیزایی هم که بلد نیستیم سوال نمی کنیم، یعنی یه قسمتایی بلدیم راکت گذاشتیم عمل نمی کنیم، یه قسمتایی هم بلد نیستیم همینجوری عمل رفتار می کنیم. فرمود عمل اگر پشتوانش معرفت نباشه ضررش بیشتره. از خدای متعال میخوام که انشاءالله خداوند کمک کنه که تسلیم باشیم، تسلیم حکم خدا. به هر حال گفتن آقا صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. از مو باریکتر این تشخیصش سخته، از شمشیر تیزتر این در مقام عملم به این آسونی ها نیست. بعد خدا دست انسان رو بگیره و تو این توسلات و اشریختن ها و روزه ها و گریه ها باید یادتون باشه که باید به حال خودمون گریه کنیم. اصلا امام حسین و حضرت زهرا نیاز به گریه ما ندارن، ما با این گریه ها نشان میدهیم ضعفمان را و عجزمان را و اینکه نیاز به لطف داریم، نیاز به دستگیری داریم. گریه معناش اینه دیگه، بلا اونا چه نیازی به ما دارن؟ اونا نیاز ندارن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
سلام ما بر اون آقایی که قدرشو ندونستن، جسارت رو به نهایت رسوندن، توهین کردن. حسینی که خیرخواه بود، وقتی سپاه هر رسیدن کربلا، آقا ابی عبدالله که با اینها برخورد کردن به اونها آب دادن، اما اینها آب رو بستن. ابی عبدالله با این بچه های کوچک تو این بیابون، هرچه زمان گذشت تشنگی بیشتر شد دیگه، اوج تشنگی روز عاشورا صدای یا للعطش بلند شد. خیلی آقا مصیبت تشنگی جانسوز بوده است، حیوانات بتونن از آب استفاده کنن، خوبان درگاه خدا محروم از آب باشه. ابی عبدالله آقا خیلی روحشون لطیف بوده ها، قلب رعوفی داشتن. وقتی بچهش داره میگه تشنه‌ام، خب خیلی رنج میبره دیگه. اونقدر این مصیبت تشنگی جانسوز بود که امام سجاد علیه السلام نقل شده، هر موقع میدیدن که گوسفندی دارن ذبح میکنن، آقا اشکشون جاری میشد. آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود پدرم رو کشتن با لب تشنه. اونم چجور کشته دشتن؟ فرمود من فرزند کسی هستم که قتل صبر. قتل صبر اگه یک کسی رو در یک جای بسته‌ای قرار بدن، اونقدر با سنگ و چوب بزنن تا آرام آرام،
اینو میگن قتل صبر، اینو زجر کش.
وقتی بدن مطهر پدر رو دفن کرد، بدن بی سر رو، بدن چاک چاک رو، بدنی که اثر شمشیر و سنگ داره، بدنی که اثر نیزه داره،
آقا وقتی بدن رو دفن کرد
با انگشتشون نوشتن.
حالا این پدرش چجوری معرفی میکنه؟
هذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا.
ای مردم بدونید این قبر حسینه،
همون آقایی که او را با لب تشنه شهید کرده.